ساعت 21 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
حماسه شهادت و ایستادگی پای مقاومت، عهد مردم پایتخت با شهید راه قدس در تشییع حماسی پیکر سرلشکر پاسدار عباس نیلفروشان، یار علمدار مقاومت.
هشدار سخنگوی دولت خطاب به دشمنان ملت ایران: با دم شیر بازی نکنید. هیچگاه آغازگر جنگ نبودیم، اما در دفاع مصمم‌ترین هستیم.
تغییر موازنه قدرت با ضربات مرگبار حزب الله به صهیونیست ها. اذعان صهیونیست ها به زخمی شدن 23 نظامی در درگیری های مرز لبنان و موشکباران مقاومت لبنان. معاون دبیر کل حزب الله: معادله جدید مقاومت ایجاد ضربات دردآور به رژیم صهیونیستی است. امروز هر نقطه از سرزمین های اشغالی را بخواهیم هدف قرار می دهیم.
و طراحی و بومیسازی دستگاه اندازه‌گیری مقاومت الکتریکی زمین به همت متخصصان دانش بنیان. دستاوردی راهبردی در اکتشاف معادن و آب‌های زیرزمینی با تشخیص آب شیرین از شور.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری 21 رادیو ایران خوش آمدید. خانم خرمنیا و من صالحی در خدمت شما هستیم با آخرین خبرهای ایران و جهان.
بدرقه با شکوه شهید راه قدس. پیکر شهید سرلشکر عباس نیلفروشان که پس از یک عمر مجاهدت در راه تحقق آرمانهای اسلام به شهادت رسید، امروز بر دستان مردم قدرشناس پایتخت از میدان امام حسین تا میدان شهدا بدرقه شد. مردم مشهد هم فردا صبح پیکر شهید نیلفروشان را از میدان بسیج به سمت حرم رضوی بدرقه می کنند. پیکر این شهید والا مقام برای وداع و تشییع به اصفهان منتقل خواهد شد.
امروز میهمان داشتیم، میهمانی که دو هفته ای از شهادتش گذشته و چشم انتظار بازگشتش بودیم.
همیار و رفیق سرحسن نصرالله بوده.
سردار شهید عباس نیلفروشان که ششم مهر در زاهیه بیروت و در جوار سید مقاومت شهید سید حسن نصرالله به شهادت رسید.
از 6 سالگی آرزو داشتم که اسرائیل رو نابود کنم. آره، این بزرگترین آرزوی من بوده از کودکی.
امروزم اومدم فقط به خاطر این حرفش که من از بچگی آرزوم این بوده که اسرائیل از بین بره و تو این راه شهید شده.
راهشون ادامه خواهد داشت، یعنی شما شک نکنید به این که اسرائیل از بین خواهد رفت.
همه مردم خودشون رو نشون میدن که عاشق مبارزه با اسرائیل است.
ایشالله به همین زودی خبر نابودیش هم تو کل جهان میپیچه.
همین قهرمان ها توی زندگی ما خیلی موثرن و باعث میشن که ماها مسیر و اون هدف بزرگمون که آزادگی جهان و ظهور حضرت حجت رو بیابیم و با همین ها به مسیرمون برسیم.
بعضی از شهدا گمنامن ولی به اسم نه به رسم.
میدونستیم که یار مستضعفانه، یار مظلومانه، به آرزوش هم رسید. ایشالله دست ما و بچه هامونه بگیر.
این شهید بیشتر در معرکه بوده، این شهید بیشتر در میدان جنگ بوده. ما اینجا پشت میدانیم، از کجا بودا رو بشتست؟
من با فرزندم اومدم برای اینکه اینا قهرمان هایی هن که بچه های ما باید یادشون بمونه.
آدم هایی که خدایی باشن قطعا آمدشون شهادت.
وظیفه ماست که پشت مقاومت باشیم، پشت رهبرمون باشیم.
هزاران هزار سردار نیلفروشان دیگه هست، مثل همه این جوانای جمعیتی که اومده اینجا پشت کشورمون هستن، سفت و محکم پشت کشور و رهبرمون.
هر شهیدی که تقدیم انقلاب میشه راه پر رنگتر و نورانی تر میشه.
راهی که این عزیزان توش قدم برمیدارن همشون میدونن که یه بهترین نتیجهش میتونه شهادت باشه.
ایشون توی سوریه بودن و زحمت، لبنان بودن، زحمتهای زیادی برای مملکت اینا، همه ناشناختن ولی ما خیلی بیخبریم از همه اینها.
خصوصیت شاگردان مکتب امام راحل عظیمشان همینه که به جهت رفاه مردم، امنیت مردم در گمنامی به سر ببرن و در این راه جان عزیز خودشون را فدا بکنن و ما بعد از شهادتشون پی به اون عظمت و اقتدار و صلابت اونا میبریم.
میتونستن راحت بچسبن به زندگی دنیاشون، بچسبن به زرق و برق، بچسبن به خانوادهشون، اما تو این سن و سال دل کندن و دل کندن خیلی چیز بزرگیه. هر کسی نمیتونه در واقع این کار رو انجام بده
و مردم بدرقه اش کردند به پاس همه مجاهدت‌هایش.
مرحبا لشکر حزب الله، مرحبا جیش رسول الله، سنصلي في القدس إن شاء الله، سنصلي في القدس إن شاء الله. أي خنجر أنصار الله، أي أرتش سيدنا.
ادامه رایزنی‌های دیپلماتیک رئیس مجلس در آخرین روز حضور در ژنو. امروز بعد از سومین روز از نشست بین المجالس جهانی، رئیس مجلس شورای اسلامی و رئیس مجلس زیمبابوه دیدار و گفتگو کردند. آقای قالیباف در این دیدار با قدردانی از حمایت‌های زیمبابوه از فلسطین و لبنان گفت دولت‌ها، مجالس و ملت‌ها باید بیش از پیش تلاش کنند تا در برابر جنایت‌های سبعانه رژیم صهیونیستی بایستند و از همه ظرفیت‌های بین‌المللی برای برقراری آتش‌بس پایدار استفاده کنند. ژاکوب مودندانیز در این دیدار گفت کشورها و سازمان‌های بین‌المللی باید هر چه سریع‌تر مانع گسترش جنایات رژیم صهیونیستی و ادامه جنایات آنها در فلسطین شوند. هیئت نمایندگی کشورمان در سه روز گذشته و در رایزنی‌های فشرده دو جانبه و چند جانبه ضمن تشریح و تبیین جنایات رژیم صهیونیستی در لبنان و فلسطین بر ضرورت تلاش‌های جهانی برای پایان دادن به این جنایات تأکید کردند. مجمع اتحادیه بین المجالس جهانی به عنوان بازوی پارلمانی سازمان ملل سالانه دو اجلاس اصلی برگزار می‌کند که رئیسان و سایر نمایندگان مجالس کشورها در آن تبادل نظر می‌کنند. آقای قالیباف اصل امروز از ژنو عازم تهران شد.
همزمان با برگزاری مراسم تشییع پیکر سردار پر افتخار محور مقاومت شهید عباس نیل فروشان در تهران، سخنگوی دولت هم در نشست خبری امروز خود به این شهید والا مقام ادای احترام کرد. خانم مهاجرانی تاکید کرد جمهوری اسلامی ایران از هیچ تلاشی برای کاهش آلام مردم غزه و لبنان دریغ نمی کند. سخنگوی دولت در واکنش به هر گونه ماجراجویی رژیم اشغالگر صهیونیستی تاکید کرد جمهوری اسلامی ایران آمادگی کامل برای پاسخ به هر گونه تجاوز را دارد و عملیات وعده صادق دو فقط بخش کوچکی از قدرت دفاعی ایران بود.
از همین جا اعلام میکنیم به همه آدم هایی که لازم هست بشنون، البته اگر گوش شنوایی وجود داشته باشه، که این دم شیر است به بازی مگیر. به هیچ عنوان با ایران شوخی نکنید، به جهت اینکه آنچه که در وعده صادق دو اتفاق افتاد قسمت کوچکی از توانمندی ایران بود و جدای از این که چه رایزنی هایی بین آمریکا و رژیم صهیونیستی صورت میگیره، تاکید میکنیم که ایران آمادگی هر گونه پاسخی رو داره اگر که لازم بشه. به هیچ عنوان در مورد مصالح ملی کوتاه نخواهیم آمد و این رو با توجه به اینکه رهبری معظم هم فرمودند که در پاسخ ها به هیچ عنوان نه شتاب زده هستیم و نه تعلل میکنیم، هر زمان هر پاسخی رو لازم باشه در هر جایی خواهیم داد، ولی دنیا بداند که ایران هرگز آغازگر هیچ جنگی نبوده و در دفاع سخت مصممه.
خانم مهاجرانی همچنین از پرداخت 1,200,000,000 تومان غرامت به خانواده قربانیان معدن طبس خبر داد و افزود قرار است مشکل مسکن خانواده های قربانیانی که فاقد مسکن هستند هم برطرف شود. سخنگوی دولت در ادامه توضیحاتی درباره برنامه دولت 14 برای واردات خودرو ارائه کرد.
این فرایند آغاز شده و خودروهای کار کرده هم در این میان هستند. البته راجع به خودروهای کار کرده بحث خیلی زیاده که آیا خودروی کار کرده وارد بکنیم، آیا این با شأن مردم ایران همخوانی دارد یا ندارد. واقعیتش اینه که این سوال سوال جدی است که خیلی از اوقات هم شما خبرنگاران به درستی سوال میکنید. پاسخ اینه که خب مطالبه این وجود دارد، یعنی از طرفی مطالبه این موضوع وجود دارد که خودروهای کار کرده ای که مثلا فرض کنید از عمر اونها 3-4 سال گذشته خیلی در واقع قدیمی نیستن، کاملا قابلیت کارکرد دارن و لذا این فرایند آغاز شده و دولت در حال برطرف کردن همه موانع هست که هیچ هزینه‌ای رو برای مردم انشاءالله ایجاد نکنه.
حزب الله لبنان اعلام کرد 3 بولدوزر و 1 تانک مرکاوای رژیم صهیونیستی را در جنوب لبنان هدف قرار داد که باعث سوختن آن و کشته و زخمی شدن افراد داخل تانک‌ها شد. مقاومت لبنان همچنین امروز در پاسخ به جنایات صهیونیست‌ها چند شهرک، مرکز نظامی و محل تجمع نظامیان صهیونیست را در شمال سرزمین‌های اشغالی هدف موشک‌های خود قرار داد. در پی این حملات منطقه‌ای در خلیج حیفا دچار آتش‌سوزی شد. چند تن هم زخمی شدند. پایگاه ابری والا اعلام کرد بخش گردشگری در شهر حیفا در پی حملات موشکی ضربه سختی خورده است و شکایت و ترس در صهیونیست‌ها به علت کمبود پناهگاه افزایش یافته است. شبکه ابری زبان کان هم گزارش داد یک عضو حزب الله یک گروه از نیروهای تیپ اسکندرونی رژیم صهیونیستی را با تمامی سلاح‌هایی که در اختیار داشتند غافلگیر و تلفاتی به آنها وارد کرد. در حملات هوایی و توپخانه‌ای امروز صهیونیست‌ها به مناطق شرقی و جنوبی لبنان از جمله بقا و بلبک هم شمار زخمی شدند. وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد از آغاز تجاوزات علیه لبنان تا کنون 2350 نفر شهید و 10906 نفر زخمی شدند.
معاون دبیرکل حزب الله لبنان از معادله جدید مقاومت در نبرد با رژیم صهیونیستی گفت، معادله‌ای که دشمن صهیونیست را به درد آورده است.
به جبهه داخلی اسرائیل میگویم که حل و فصل در آتش بس است. ما از موضع ضعف صحبت نمی کنیم. اگر اسرائیل نمی خواهد، ما نیز به جنگ ادامه خواهیم داد و پس از آتش بس بر اساس توافق غیر مستقیم شهرک نشین ها به شمال برمی گردند و گام های بعدی اتخاذ می شود. اما با ادامه جنگ باید بگویم که شهرک های غیر مسکونی شمارشان افزایش خواهد یافت و صدها هزار نفر و بلکه بیش از 1,000,000 نفر در معرض خطر قرار خواهند گرفت. هر ساعتی که ما بخواهیم.
شیخ نعیم قاسم با اشاره به تجاوز رژیم صهیونیستی به نقاط مختلف لبنان تاکید کرد حزب الله هم حق خود می‌داند هر نقطه‌ای را در سرزمین‌های اشغالی هدف قرار دهد. معاون دبیرکل حزب الله لبنان با تاکید بر شکست صهیونیست‌ها در نبرد با مقاومت گفت اسرائیل رژیمی قاصد و اشغالگر و خطری واقعی برای جهان است که به فلسطین بسنده نخواهد کرد. معاون دبیرکل حزب الله تاکید کرد اگر با رژیم صهیونیستی مقابله نکنیم به اهدافش می‌رسد، بنابر این رنج‌ها را تحمل می‌کند تا نسل‌های بعدی را محافظت کنیم. شیخ نعیم قاسم با اشاره به شکست رژیم صهیونیستی در ضرب زدن به مقاومت با به شهادت رساندن فرماندهان تاکید کرد ما رهبری سازمانی خود را احیا کردیم، هیچ جایگاه خالی در حزب الله وجود ندارد و تحولات میدان بر این نکته گواهی می‌دهد. معاون دبیرکل حزب الله بار دیگر به رژیم صهیونیستی هشدار داد.
ما معادله جدیدی را تعیین کردیم و آن وارد کردن ضربات به دشمن است. در معادله جدید همان گونه که فرمانده ما سید حسن نصرالله خواسته بود تل آویو و حیفا و آن سوی حیفا را هدف قرار می‌دهیم.
نماینده ویژه وزیر امور خارجه در غرب آسیا در گفتگوی تلفنی با وزیر بهداشت لبنان درباره آخرین وضع انسانی آوارگان این کشور و کمک‌های کشورمان به آنان تبادل نظر کرد. آقای رؤوف شیبانی بر توجه ویژه مقام‌های جمهوری اسلامی ایران به وضع آوارگان و آسیب دیدگان جنگ در لبنان تأکید کرد. وزیر بهداشت لبنان هم تأکید کرد جمهوری اسلامی ایران ثابت کرده است که در شرایط سخت همواره در کنار ملت و دولت لبنان قرار دارد. آقای فراس عبیز همچنین از میزبانی کشورمان در پذیرش و مداوای مجروحان لبنانی و کمک‌های انسان دوستانه به ملتش قدردانی کرد.
اسامه همدان از رهبران ارشد حماس در لبنان با اشاره به 11 روز حملات ویژه رژیم صهیونیستی به شمال نوار غزه هشدار داد در جبالیا یک نسل کشی کامل در حال رخ دادن است. اسامه همدان تصریح کرد پیکر ده ها شهید در خیابان های جبالیا و زیر آوارها باقی مانده است و نیروهای امدادی امکان جمع آوری آنها را به دلیل حملات رژیم صهیونیستی ندارند. رهبر ارشد حماس هدف این عملیات را جدا کردن شمال غزه توصیف کرد و گفت کشتارهایی که انجام می شود جنگ نیست، بلکه جنایات تمام عیار و نقض آشکار قوانین بین المللی است. با این حال طرح اشغال در شمال نوار غزه با استواری مردم فلسطین نابود خواهد شد. اسامه همدان بی توجهی جامعه بین الملل درباره این جنایات را عقب‌گرد بی سابقه در ارزش‌های انسانی خواند و تاکید کرد ما آمریکا را مسئول قتل عام و نسل کشی در غزه می‌دانیم و از کشورهای عربی و اسلامی می‌خواهیم به مسئولیت سیاسی و اخلاقی خود در قبال غزه عمل کنند.
رژیم صهیونیستی اجازه جستجو و نجات را به هیچ گروه امدادی در مناطق بمباران شده نمی دهد. رئیس جمعیت هلال احمر در جلسه برخط با کیت فورس، رئیس فدراسیون بین‌المللی جمعیت‌های صلیب سرخ و هلال احمر گفت با حملات رژیم صهیونیستی به لبنان بخش عظیمی از مردم این کشور آواره و مجروح شدند. آقای کلیوند با تأکید بر این که باید حمله به مراکز امدادی هلال احمر محکوم شود گفت باید مسیر امن تحت نظارت صلیب سرخ برای ارسال اقلام بشر دوستانه برای مردم لبنان و سوریه ایجاد شود.
چند تا مطلب رو من از خانم فوربس خواستم. اول این که محکوم بکنه این گونه حملات رو که خیلی موضع خوبی گرفت و واقعا همراه بود. دو این که خسارت رو به نحوی بتونن جبران بکنن. سوم این که نحوه امدادرسانی و کمک به مجروحین رو همه ما با هم بتونیم با کنترل صلیب سرخ جهانی انجام بدیم و از همه مهمتر مجمع جهانی که ما هفته آینده داریم در جلساتمون یک برنامه مفصلی رو در خصوص موضوع لبنان و سوریه قرار دادن و غزه که اونا بپردازیم.
رئیس فدراسیون بین المللی صلیب سرخ هم گفت حمله رژیم صهیونیستی به لبنان و فلسطین و بمباران بیمارستان صحرایی هلال احمر ایران را هفته آینده در مجمع عمومی و سازمان ملل پیگیری خواهیم کرد.
در حملات امروز رژیم صهیونیستی به غزه دست کم 61 فلسطینی شهید و ده ها نفر زخمی شدند. در حمله هوایی اشغالگران صهیونیست به اردوگاه جبالیا در شمال غزه 11 فلسطینی و در حمله به منطقه شیخ رضوان و اردوگاه نصیرات هم 12 فلسطینی به شهادت رسیدند. هواپیماهای جنگی رژیم اشغالگر هم یک ساختمان مسکونی را در شرق خان یونس در جنوب نوار غزه بمباران کردند که بر اثر آن 10 فلسطینی از جمله یک دختر بچه شهید و شمار زیادی زخمی شدند. در حمله اشغالگران به خانه‌ای در شهرک فخاری هم 5 فلسطینی از جمله 3 کودک و 1 زن شهید و شمار زیادی زخمی شدند. نظامیان صهیونیست همچنین به 1 زن باردار در غزه تیراندازی کردند. مبارزان گردانهای قسام نیز در عملیاتی نظامیان صهیونیستی را که در یکی از ساختمان‌های شرق اردوگاه جبالیا سنگر گرفته بودند با راکت هدف قرار دادند.
در تیراندازی یک جوان فلسطینی نزدیکی اسدود در جنوب فلسطین اشغالی یک افسر صهیونیست به هلاکت رسید و 5 تن دیگر زخمی شدند. به گزارش رسانه‌های صهیونیست عامل عملیات در تیراندازی اشغالگران به شهادت رسید. شبکه 12 تلویزیون رژیم صهیونیستی اعلام کرد در تعقیب شخصی است که احتمال می‌رود همدست مجری این عملیات باشد. همزمان تدابیر امنیتی شدید اطراف اسدود به اجرا گذاشته شد.
هواپیماهای جنگی آمریکا و انگلیس به منطقه اللوحیه در استان الهدیده یمن حمله کردند. از تلفات یا خسارات احتمالی این حمله گزارشی منتشر نشده. هواپیماهای جنگی آمریکا و انگلیس دیروز نیز شهرستان اسلیف استان الهدیده را هدف قرار داده بودند. مناطق مختلف یمن و به ویژه استان الهدیده در ماه‌های گذشته آماج حملات آمریکا و انگلیس بوده است. این حملات با هدف تحت فشار قرار دادن دولت یمن به منظور توقف محاصره دریایی اعمال شده بر رژیم صهیونیستی انجام می شود. نیروهای مسلح یمن بارها اعلام کردند تا زمانی که نسل کشی در غزه ادامه دارد به حملات خود علیه مواضع صهیونیستی ادامه خواهند داد.
برپایی پویشی با نام هدیه‌ای باشد برای تو، پویشی که بانوان کاشانی برای کمک به جبهه مقاومت راه اندازی و تا الان 3 میلیارد تومان کمک کردند.
تا
تنها مادر شهیدی که امام خمینی رحمت الله علیه به نامش پاسخ داد خانم شمسی نورانی بود، مادر شهید سید علی اصغر کیا کاشانی. فاطمه سادات کیا، دختر بانو شمسی نورانی.
بعد از اینکه قطعنامه 598 پذیرفته شد، مادر من به خودشون واجب میدونن که اگر مسائل اقتصادی باعث پذیرش قطعنامه شده، تمامی پسندازی خودشون رو تقدیم حضرت امام کنن که برای جنگ مصرف کنن و در این راستا دستبند خودشون و 6 ماه از حقوقشون رو نذر کردن و خدمت امام فرستادن به همراه یک نامه.
و چه زیباست تجلی رابطه امام و امت در پاسخ نامه.
فرزند عزیزم خانم حاجی شمسی نورانی، نامه پر احساس شما را خواندم. از شما و افرادی مانند شما نمیدانم چگونه باید قدردانی کرد. من که در مقابل این همه محبت و صفا غیر از تشکر و دعا کاری نمیتوانم انجام دهم. دستبندت را برایت میفرستم تا از جانب من هدیه‌ای باشد برای تو و معادل آن را با نظر حقوق 6 ماه عد من خود به جبهه میفرستم. خدا یار و نگهدارت باد. روح الله الموسوی الخمینی، 23/5/67.
این روزها بانوان کاشانی به تأسی از بانو شمسی نورانی و آن نامه، هدیه و پاسخ پویشی در حمایت از جبهه مقاومت به راه انداختند. به نام هدیه‌ای باشد برای تو.
بعد از پیام حضرت آقا در رابطه با حوادث لبنان که فرمودند بر هر مسلمانی فرض هست که با تمام امکانات خودش در کنار مردم لبنان بایسته، ما به عنوان بانوان کاشانی به این نتیجه رسیدیم که الان تنها کمکی که میتونیم به اونا داشته باشیم کمک مالیه و ارزشمندترین گنجینه هر خانومی هم زیورآلاتش هست.
بنده از روستای علوی هستم. ما کمک هایی رو جمع‌آوری کردیم، از جمله محصول خود روستای علوی که زعفران بوده، چند تیکه طلا و یک مقداری پول نقد.
و البته مردان و خیران کاشانی هم از بانوان عقب نماندند.
ببینم خانوما واقعا تلاششون دارن هدیه میکنن اینها. ما هم اومدیم کارت آوردیم که به حساب هم کارت بکشیم و 22 دونه فرشم بده.
در این پویش تا به امروز بیش از 2000 بانوی کاشانی هدایای خود را به ارزش 30 میلیارد ریال تقدیم جبهه مقاومت کردند. حامد عباسی طاهری، خبرگزاری صدا و سیما، کاشان.
وزیر اقتصاد از برگزاری جلساتی با مدیران بازارهای پول و سرمایه برای کاهش نرخ سود بانکی و کنترل نقدینگی خبر داد. آقای همتی گفت در جلساتی با رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان بورس اوراق بهادار درباره دو محور مهم مدیریت فروش اوراق و کنترل نقدینگی صحبت شد. به گفته وزیر اقتصاد همچنین برای کنترل و کاهش نرخ سود هماهنگی‌های لازم انجام شده است. همتی تصریح کرد تأثیر شرایط منطقه را در وضعیت فعلی بازارها نمیتوان نادیده گرفت که البته گذراست.
صدور کیفرخواست پرونده چای دبش. دادستان تهران گفت در پرونده چای دبش تا کنون برای 63 نفر کیفرخواست صادر شده است. آقای صالحی افزود برای مدیران و عوامل گروه دبش و شرکت‌های وابسته، برخی از کارمندان بانک، وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و سمت و از سازمان توسعه و تجارت برایشان کیفرخواست صادر شده است.
این پرونده با ضمائم دارای 350 جلد و 70,000 صفحه می باشد. اتهامات متهمین اصلی در این پرونده اخلال کلان و عمده در نظام اقتصادی و ارضی کشور، معاونت در این اتهام، تحصیل مال نامشروع، پرداخت و اخذ رشوه می باشد. کیفرخواست در 613 صفحه تنظیم شده است. در این پرونده علاوه بر مسائل و تخلفات ارزی گروه دبش، بیش از 30,000 میلیارد تومان تسهیلات بانکی بدون ضوابط و مقررات دریافت کردند که 9,000 میلیارد تومان آن معوق شده است و تا کنون اموالی که از متهم اصلی شناسایی و توقیف شده است حدود 20,000 میلیارد تومان می باشد.
با متخصصان شرکتی دانش بنیان موفق شدند دستگاه اندازه‌گیری مقاومت الکتریکی زمین را طراحی و داخلی سازی کنند. اکتشاف معادن و آب‌های زیرزمینی و تشخیص آب شیرین از شور از جمله کاربردهای این محصول دانش بنیان است.
تشخیص نوع و میزان معادن و لایه‌های زیرزمینی نیازمند دستگاه اندازه‌گیری مقاومت الکتریکی زمین یا همان ژئو الکتریک است که حالا شرکتی دانش بنیان آن را بومی سازی کرده است. آقای محسن آبدینی، مدیر عامل این شرکت دانش بنیان:
با استفاده از جریان الکتریکی که به لایه‌های زمین تزریق میشه به ما کمک میکنه که بتونیم لایه‌های زیر سطح زمین رو از هم تفکیک بکنیم. این دستگاه از یک فرستنده و یک دونه گیرنده تشکیل شده. فرستنده جریان الکتریکی را به لایه‌های زمین تزریق میکنه و گیرنده پتانسیل برگشتی را ثبت میکنه. از روی شدت جریانی که به داخل زمین تزریق شده و پتانسیلی که ثبت شده، ما میتونیم لایه‌های زیر سطح زمین را بر اساس مقاومت الکتریکی اونها تفکیک بکنیم.
خطای این دستگاه کمتر از 1% و حاصل تلاش متخصصان چندین رشته مهندسی است. آقای محسن آبدینی، مدیر عامل این شرکت دانش بنیان:
لازمه تخصص‌های مختلفی کنار هم، از برق و الکترونیک، کامپیوتر، ریاضی برای محاسباتش، زمین‌شناس و ژئوفیزیک کنار هم قرار بگیرن که بتونن این همچین دستگاهی را طراحی بکنن. طراحی این دستگاه 0-100 ایرانیه. هیچ کپی کاری هم از هیچ دستگاهی انجام نشده است.
کیفیت دستگاه با نمونه‌های خارجی هم مقایسه شده است. آقای محسن آبدینی، مدیر عامل این شرکت دانش بنیان:
در یکی از معادن ایران این دستگاه رو بردیم و نمونه خارجی دستگاه هم به اصطلاح بردیم. اونجا مطالعات انجام دادیم، با روش‌های ریاضی، روش‌های آماری، محاسبات این دوتا رو با هم کروله کردیم. بین داده‌های این دستگاه و داده‌های دستگاه خارجی هیچ تفاوتی مشاهده نشده.
مراحل آزمایش میدانی این دستگاه به پایان رسیده و هم اکنون بیش از 150 دستگاه تحویل متقاضیان شده است. خانم فاطمه سامعی، مدیر بازرگانی این شرکت دانش بنیان:
مشتریان ما هم شرکت‌های خصوصی هستند، دانشگاه‌ها هستند، ادارات دولتی، سازمان‌ها، ارگان‌های دولتی هستند که می‌تونن از این تجهیزات برای مطالعات اکتشافی آب، اکتشاف معدن استفاده کنن.
تشخیص آب شیرین از آب شور و تعیین حد اکثر عمق حفاری از دیگر کاربردهای این دستگاه است. قیمت این دستگاه 1/3 نمونه‌های خارجی است. مهدی نقوی، خبرگزاری صدا و سیما.
بر اساس آخرین آمار، جمعیت زنان روستایی و عشایری حدود 11 میلیون نفر است. به گفته مشاور وزیر جهاد کشاورزی، در امور زنان بخش‌های مختلف تولید محصولات کشاورزی، دامی و همکاری در اجرای طرح‌های آبخیزداری از مهمترین عرصه‌های فعالیت زنان روستایی و عشایری است.
کویر جان می‌گیرد وقتی دست همتی برخیزد و در بیابانی خشک بذر حیات بکارد. خورشید هم میتابد تا تلاش زنان در دل این کویر بی حاصل نماند. زنان روستای رامه در شهرستان آرادان استان سمنان برای حفظ حیات به دنبال تامین آب در روستا بودند. آبخیزداری را راهکار مناسبی دیدند و دست به کار شدند.
خانما با فرغون سنگ جمع میکردند و حتی بیل دست میگرفتن ملات درست میکردند.
این بند خاکی آبخیزداری حاصل مشارکت زنان روستای رامه هستش. این بند خاکی 500 هزار متر مکعب آب رو در خودش ذخیره میکنه.
وقتی ما این سیل بند رو زدیم، جلوگیری از سیل شد.
بهار امسال سیل خیلی شدیدی تو اومده بود از بالا دست. 80% از تخریب باغات پایین دست رو جلوش رو گرفته.
علاوه بر تامین آب، رسوبات سیل هم برای زمین‌های کشاورزی استفاده شده.
خاکاش خیلی مناسب برای کشاورزی.
خوشحال از به ثمر نشستن محصولش بعد از خزانی که از این باغ گذشت.
این بند آبخیزداری رو که درست کردیم واقعا از نظر آبیاری اینان کامل شد. درختام کامل آب میخورن.
به خاطر خشکی آب چند سال قبل 200 کیلو بار داشتیم، امسال 500 کیلو بار به ما داد.
زنان روستای رامه 1200 هکتار از حوزه های آبخیز روستایشان را با آبخیزداری حیات بخشیدن و بذر کاشتن. آقای احمد گیلوری، رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری آرادان:
در حدود 200 هکتار شامل مدیریت روان آب، 600 هکتار کپیکاری و
400 هکتار برزپاشی رو در این منطقه انجام میدن.
زمستان سال گذشته ما حدود 150 هکتار از زمین‌های اینجا برزپاشی کردیم.
بر اساس گزارش پژوهشگری حفاظت خاک و آبخیزداری، زنان روستایی کشورمان با آبخیزداری در 1,000,000 هکتار از حوزه‌های آبخیز کشور زندگی به روستاهایشان بخشیدند. آقای پرویز گرشاسبی، معاون فنی پژوهشگری حفاظت خاک و آبخیزداری:
مثل استان‌های کرمانشاه، تعمیم پروژه منارید، خراسان شمالی، خود استان سمنان، استان تهران،